بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شبهه جبر الحمدلله کامل شد و من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق باید شکر گذار باشیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره شبهه جبر مطلب را کامل و جامع و مفصل بیان فرمودن. البته بیان ایشان که برای شما افاضل ارائه شد با آسانسازی و متممات و مکملاتی هم در ضمن داشت و البته بعض موارد که ملاحظه هم وجود داشت در حد قابل توجهی تلقی نمی شود، اما آنچه که جوهر مطلب و روح بحث بود، یعنی اثبات امر بین الامرین به طور کامل بیان شد که شکر الله مصائح الجمع و قدس الله نفسه الزکیه. اما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن بحث از دلالت بر وجوب می فرماید که بحث اتحاد طلب و اراده و بحث شبهه جبر یه بحث جدایی است که من در یک رساله مستقلی آن را بحث کرده ام. امام خمینی رساله هایی دارند، مثلا رساله درباره نفی ضرر دارد و رساله در این رابطه هم به طور مستقل دارند. در بیانات سیدان شهید صدر تقریراتش را ندیدم که آنچه که من خبر داشتم اولین تقریر خصوصی یک نفری یا دو سه نفری با آیت الله سید کاظم حائری داشته اند و بعد نوبت دوم هم علنی تر شد، نوبت سوم هم که این بنده حقیر در جامعه طوسی نجف اشرف جلسه درسش حضور داشتم. بحث طلب و اراده را من از بیان ایشان چیزی استماع نکردم و تا به اینجا بحث طلب و اراده داستانش که به شبهه جبر کشیده می شود بحث کامل شد و چیزی نادیده یا ناگفته باقی نماند. اما بحث تکمیلی و نکته های تحقیقی اضافه می شود. یکی دو تا سوالی است که اونها را جواب بگم، اون را انشالله یکی که سوال آقای شیخ مجتبی هست که درباره اختیار درباره کار معصومین که معصوم کار خلاف به هیچ وجه انجام نمیداد و کار ناممکن است انجام فعل خلاف از معصوم. اینجا از جبر و اختیار خبری هست یا نیست، این را انشاءالله توضیح میدم در آخر. و نکته دیگه هم که اون موردی که درباره رأی محقق خراسانی اتهام زنی یا برداشت سوء شده است که ایشان نظریش به جبر منتهی می شود، همون مسئله عقاب و شقاوت ذاتیه، اون رو هم انشاءالله در نهایت شرح بدم. اما بحث تکمیلی در سه فراز فراز اول نصوص و روایاتی که در این رابطه آمده است، فراز دوم آیات قرآن، فراز سوم یه بحث فلسفی عقلی نسبتاً جدیدی در این رابطه که این را باز هم ما رأی جدید اعلام نمی کنیم، به جهت اینکه در مجموع ما به همون امر بین الامر معتقدیم و کار به اونجا منتهی می شود. به ترتیب از نصوص شروع کنیم که بسیار کامل و واضح است و بعد از آیات الله استفاده کنیم و بعد هم یک بحث فلسفی منطقی نسبتا جدیدی درباره جبر و اختیار. اما بحث نصوص و روایات، عنایت کنید عناوین متعددی که در اعتقادات و در احکام داریم ما به دو صورت این عناوین را میبینیم. صورت اول این است که عناوین کلی اعلام شده و شرح داده نشده است. اینجاست که جای بحث وجود دارد که بریم به سراغ بحث و تحقیق و تحلیل و برداشت های عرفی عقلائی و غیرهما. و اما جایی که عنوانی هست و از طریق نصوص بیان شده است، دیگه مطلب تمام جایی برای بحث وجود ندارد. اگر بحث هم بکنیم، جلو بحث کردن تحریم نشده، ولی بحث برای خودش ارزش علمی دارد، ولی مطلب از طریق نصوص حل شده است. بنابراین این بحث امر بین الامرین عنوانی است که در خود نص در کتاب کافی آمده است. روایاتی که در خود باب بین الامرین 14 روایت آمده است و چند روایتی را که دلالت واضح و بلکه روایتی که در ضمن اون روایت استدلال هم شده است، استدلال عقلی، اونها رو برای شما یادآور بشوم. کتاب اصول کافی جلد 1 باب الجبر و القدر و الامر و الامر بین الامرین، حدیث شماره 1 از امیر المؤمنین علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام جالسا بالکوفه بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه. جثى را هم ترجمه کردن جلسه. ثم قال له يا أمير المؤمنين أخبرنا من مصيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أجل يا شيخ ما علوتم طلعتون. طلعه ترجمه شده است به مرتفع زمین. ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ عند الله احتسب عنائي مشقتي يا امير المؤمن. فقال له مه يا شيخ فوالله لقد عظم الله الاجر. تا اینجا مقدمه بود، از این به بعد فوالله لقد عظم الله الاجر في مصيركم وانتم صائرون وفي مقامكم وانتم مقيمون. در حرکتتون، در وقوفتون اثریست، اجریست. و فی منصرفکم و انتم منصرفون. ولم تکونوا فی شیء. این نکته اصلیست، از نکات اصلی. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مضطرین. تمام حالاتو که انجام میدید اکراه و اجبار و اضطراری نیست. فقال له الشیخ و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. شیخ گفت یا امیر المؤمنین چطوری ما مکره و مضطر و مجبور نباشیم در حالی که ما تحت قضا و قدر، مسیر ما در تسخیر قضا و قدر هست و گردش و انصراف ما در اداره قضا و قدر هست؟ سؤالی که شبهه جبر دارد. فقال له امیر المؤمنین و تظن انه کان قضاء حتما. گمان میکنی قضا حتمی است، اجباری است و قدر لازما اینجوری است؟ انه از این به بعد استدلال عقلی دارد روایت. انه لو کان كذلك. قضا حتمی در تمام کارها تحت سیطره قضا و قدر و اون هم حتمی. اگر اینجوری باشد لو کان كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی. این جمله استدلال عقلی است. اگر چنانچه همه چیز تحت سیطره قضا و قدر باشد ثواب و عقاب معنا ندارد. لبطل الثواب والعقاب و لبطل الامر و النهی. امر و نهی دیگه معنا ندارد. و الزجر من الله و سقط معنى الوعد والوعید. معنای وعد و وعید خدا در قرآن گویا دیگه ساقط میشن. فلم تکن لائمتون للمذنب، ملامت برای گناهکار دیگه نیست. ولا محمدتون للمحسن، ثنا و سپاسی برای محسن نیست. ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، ولکان المحسن اولا بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة اخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان. تا اینکه میفرماید ان الله تبارك وتعالى كلف تخييرا، خداوند بندگان خودش رو تکلیف کرده هست در حال که مختار هستن، تخییر وجود دارد. و نها تحذیرا، و نهی کرده است که تحذیری وجود دارد. و می فرماید ولم یطع مکرها ولم یملک مفوضا ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا. نه اجباری است، نه تفویضی است، خلقت زمین و آسمان باطل نیست، برای انسان هست که انسان مکلف بشود و عبادت کند. ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبسا، بنابراین اگر جبر باشد که بعثت معنا ندارد. انبیا مبشرین و منذرین هستند و عبس بودن ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فانشأ الشیخ یقول، شیخ که از اتباع امیر المؤمنین بود، سؤالش که از بیان مولا به عمق جانش نفوذ کرد، فورا یک شعری سرود: انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجاة من الرحمن غفرانا، اوضحت من امرنا ما کان ملتبسا، جزاک ربک بالاحسان احسانا. این فرمایش مولا امیر المؤمنین در حدیث اول همین باب. روایت دیگر از خود رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، معتبره عبدالرحمن، معتبره یونس ابن عبدالرحمن عن حفص ابن خورج، که توثیق خاص ندارد ولی مرویان عنه خود ابن ابی عمیر هست. در کتاب وافی ابن ابی عمیر از این حفص ابن خورج بدون واسطه روایت نقل میکند، سند معتبر. بقیهش که علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در باره جبر و تفویض امیر المؤمنین خود رسول الله بیانی دارد، که الحمدلله در این رابطه ما هیچ مشکلی نداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. جبر این شد. و من زعم ان الخیر و شر به غیر مشیت الله تفیز فقد اخرج الله من سلطانه. بیان کامل. و من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقد کذب علی الله و من کذب علی الله ادخله الله النار. فراز سوم هم بین الامر امرون بین الامرین از بیان خودی حضرت رسول. روایت سوم، خب این گفتم از همین باب بود، حدیث شماره 6 معتبره یونس ابن عبدالرحمن. و روایت بعدی همین باب حدیث شماره 8. عن ابی طالب القمی عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اجبر الله العباد على المعاصی. جب سابقه دارد در زمان ائمه. اجبر الله العباد على المعاصی. قال لا. قلت ففوض الیهم الامر. اگر اجبار نیست تفویض است. قال لا. قلت فماذا؟ قال لطف من ربك بين ذلك، امر بين الامرين، يعني دلالت روایت کامل. حدیث یک عن رجل دارد که می شود گفت که روایت از نظر سند در باب آمده، مؤید به حساب بیاد. روایت دیگر حدیث شماره 9 معتبره یونس ابن عبدالرحمن که سند معتبر است، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحدن. خب اگر عن رجلین می گفت مرسل می شد، عن غیر واحدن که بگن بر اساس قواعد رجالی اعتبار دارد، یعنی از عده‌ای که دیگه مورد وثوق می شود. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام عن صادقین علیه السلام قالا ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم یعذبهم علیها. معلوم خداوند ارحم رحیم تر است به خلق خودش، این که خلق را با اجبار به گناه وادار کند و آنگاه که گناهشان اجباری بوده عذابش بکند. نستجیر و بالله. این رد بر جبر. فراز بعدی رد بر تفویض. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. و خداوند عزیزتر از این است که چیزی را بخواد که نباشد در اختیارش. فقال فسئلا هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه؟ قال نعم اوسع من ما بین السماء والارض. این روایت هم دلالتش تا حدود قابل توجه بود، ولی به صراحت روایت قبلی نبود، لذا به عنوان تأیید در نظر میگیریم. روایت شماره 11 سند معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال له رجل جعلت فداك، أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. فقال له جعلت فداك، ففوض الله إلى العباد، اگر اجبار نیست تفویض شده است. قال فقال لو فوض إليهم لم يحسرهم بالأمر والنهي، اگر تفویض بود امر و نهی جا نداشت. فقال له جعلت فداك فبينهما منزلة. روح فداك، آیا بین جبر و تفویض خط سومی هم هست؟ قال نعم، اوسع ما بین السماء والارض. این روایت دیگر بود. روایت شماره 13 و 14 رو هم مروری بکنیم که متنش تصریح دارد. روایت شماره 14، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین الامرین. تمام. تصریح دارد که نه جبریس و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین هست. و روایت شماره 14، این روایت هم سندش صحیح هست، صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. جبر، خداوند کریمتر از آن است که تکلیف کند مردم را به چیزی که طاقت ندارند و اجباری باشد، یعنی جبر درست نیست. والله اعز، و خداوند عزیزتر از آن است، من ان یکون فی سلطانه ما یرید، یعنی ارادش در سلطنت، در قلمرو سلطنتش نباشد، در اختیار خود مردم باشد به عنوان تفویض. این نصوص رو که گفتم که در مجموع 14 تا روایت، حدود تقریبا نصف این روایات از لحاظ سند می شود ممکن است بگیم معتبر است، و خود 14 تا روایت در یک باب تمام مطلب را تأمین میکند. اعتبار در حد کافی است از لحاظ سند. دلالت هم ظاهر و واضح و صریح، بین امر بین الامرین. بنابراین پس از آن که در نصوص معتبر برای ما بیان به این صورت آمده باشد، از زمان خود رسول الله تا امین المؤمنین تا صادقین، بحث دیگر جا ندارد، که بحث دیگر به این معنا که اشکال جا ندارد که ما بریم به اشکال ترتیب اثر بدیم. اما خب بحث علمی که بتوانیم رشدی در جهت تحقیقاتمان داشته باشیم جای خودشو دارد. بعد از این از آیات قرآن هم استفاده کنیم. اولین آیه‌ای که برای شما در نظر گرفته ام سوره دوحا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره شمس. و شمس و دوحاها و القمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها والنفس وما سواها. این آیه بعدی فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شاید بهترین آیه، همه آیات خوبه، بهترین آیه این باشد در جهت اثبات اختیار، الهام شده است اما خود مکلف بعد از 11 تا سوگند که الهام شده است، واجبات و محرمات خوبی و بدی فطری است. الهام یعنی در فطرت آدم آمده است، کار خوب فطرت پذیرش دارد، کار زشت فطرت تنفر دارد، تا جایی که فطرت دستخوش حوادث قرار نگرفته باشد. فطرت علت تام نیست ولی یک اقتضا و مقتضی اساسی و بنیادی است، این اقتضا را دارد. الهمها ها الهام شد، فالهمها فجورها و تقواها، محرمات و واجبات الهام شده است، خوبی ها و بدی ها، زیبایی ها و زشتی ها. قد افلح من زکاها، اون فردی که تزکیه کرد نفس خودش را به فوز و فلاح میرسد، به اختیار خودش. خدا این حالت و این وصف را نسبت داده به مکلف، خود خدا نسبت داده. و قد خواب من دستاها، و تباه شد و زیانکار شد کسی که نفس خودش رو آلوده کرد، یعنی در این اوضاعی که آفریده شده است نفس به این عظمت و با این مکانت در بین دو راه قرار دارد، در حال اختیار کامل که افلح من زکاها و خواب من دساها. با این آیه به طور کامل مسئله به صورت واضح اعمال اختیاری در ید انسان قرار می گیرد، هیچ اضطراری در کار نخواهد بود. یک آیه دیگری را هم برای شما یادآور بشوم و بعد قسمت تکمیل شده بگذاریم برای فردا. آیه دیگر سوره کهف آیه شماره 29 و 30، خدای متعال می فرماید و قول الحق من ربکم. پیامبر، دینی که برای تو داده شده اعلام شده است، حق همون دین است. قول الحق من ربکم، برای مردم بگید این دین حق است برای شما. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اختیار بالاتر از این دیده نمیشد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و بعدم در آیه 29 در آیه 30 میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. باور کنید برای اثبات تخی اختیار و رد جبر بالاتر از این آیه کجا میتونیم پیدا کنیم؟ لا نزیع و اجر من احسن عملا، خودش کار نیکو انجام بده ما اجرش رو ضایع نمی کنیم. یه نکته تکمیلی هستم، وقت گذاشته ولی چاره ای نیست. تا اینجا جبر کاملا به توسط این دوتا آیه و آیاتی که در سوره عصر و در سوره تین آمده است که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، همه اوصاف روی عمل خود آدم هست. و بعدم در سوره واقعه هم آمده از جزا هم به ما کانو یعملون، پاداش مربوط به عمل خود انسان ها. تمام رد بر جب از یک سو و عقاب و ثواب مترتب بر عمل انسان از سوی دیگر با کمال وضوح. یک مقداری از این آیات ممکنه مفوضه به نفع خود استفاده کنن که بله تحفیز شده، تحفیز شده است دیگه، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یک سوء استفاده، راهی برای سوء استفاده برای مفوضه باقی است که آیات قرآن را که آدم تفسیر کند. یکی از نکات تفسیری که القرآن نفسر بعده و بعدا، آیات دیگر را بیارد در برابر آیاتی که لحنش فرق میکنه قرار بدهد، بعد یک نتیجه تفسیری بگیرد. شاعبه مفوضه که آمد آیات دیگری داریم. آیات دیگر در سوره دهر و سوره تکویر آمده است و ما تشاؤون الا ایشاء الله. این و ما تشاؤون الا ایشاء الله تفویض نیست. بعد همین آیات را در برابر اون آیات که قرار بدیم جمعش این میشه که انسان اختیار دارد ولی یک وابستگی هم وجود دارد. شاهد جمع هم انا هدیناه السبیل، اما شاکرا و اما کفورا. بعد آیه دیگر هم قل بفضل الله و برحمته، کار خوبی که انجام میدید مربوط به فضل خدا. آیه سوره نور به فضل و رحمت خدا مربوط میشود. بنابراین این کارا را که انجام میدید اختیار دارید، ولی در ما تشاؤون الا ایشاء الله قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. ما یک ملک چیزی است، املک آمده است، ملک یعنی در معنای ملک یعنی مال، ملک در احاطه کامل مالک است، احاطه انحصاری فرد که بود ملکیت صدق بکنم، ملک میشد و مالک، احاطه انحصاری فرد که قرار داشته باشد مالک میشد و مالک میشد و ملک، تصرف مجاز و مانع از تصرف دیگران، این معنی ملک. قل لا املک لنفس، مالک نیستم، قل لا املک لنفس ضرا ولا نفع الا ما شاء الله. این دیگه جلو به تفویض هم صد کرد با این آیا، با این نصوص متقن صحاح در حد تواتر و با این صراحت آیات مطلب الحمدلله از کتاب و سنت به طور واضح ثابت می شود که مسلک صحیح امرم بین الامرین، اما مسئله فلسفی و عقلی مربوط به این مطلب که برمی گردد به معرفت انسان یا به عبارت دیگر انسان شناسی. ببینیم جنس و فصل واقعی برای انسان چیست، مطلبی است در معقول یا اهل معقول جدیدن گفته می شود که انشاءالله فردا شرح بدیم. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خط کنیم.